پیدا کرد یاد داشتید اونو بدید یاد داشتید دفعه
نمانی ننویشتیم
چی؟ ما جهانه ممکن رو بحث کردیم کنم تو کجا گفتن؟
چی؟
خب حالا من شروع کنم گفتم یا گفتم که هیچ اگه نگفت جهان ممکن رو گفتم دیگه بحث جهان ممکن رو اینا رو من شک انداختم من جهان ممکن
گفتم
چیه خب پس من بحث اعتبار دست به طبیعت نفسانیت اینا رو فقط گفتم جهان ممکن رو از نگفتم ببینم آها من گرفتم هفتم جهان ممکن بعد فکر کنم هفتم یعنی گفتم هفتم نگفتم الان جلسه هفتمی الان ببینید خب پس بسم الله الرحمن الرحیم این بحث جهان ممکن به نظرم خیلی به درد بخوره من این بحث رو اونجایی که مسئله خودم رو حل کرد خدمت شما میگم که بعدش توی این بحث ببینید چجوری به درد بخوره مسئله هیچی در موردش که توضیح ندادم جهان ممکن ببینید یه مسئله ما توی بحث علم خدا داریم یکم از عقب‌تر در واقع میرم که در واقع این صورت مسئله دعوای فلسفی رو حل میکنن لایبنیتز که این دعوای به نظرم توی بحث اعتباریات خیلی ثمره داره بعد اینو من کجا متوجه شدم من توارشناسی فوکو همش برای خودم سوال بود که بعد توارشناسی فوکو نیچه برمیگرده وقتی این بحث جهان ممکنه لایبنیتز رو فهمیدم تازه فهمیدم اینا چی دارن میگن که به نظرم این مبنای توی اصلا فوکو خوندید دیگه نخوندید چی اجمالا میدونی کسی به اسم فوکو وجود داشته دیگه خب این مقدار خوبه یه کلمه توارشناسی هم به گوش رو خورده خب خوب همین گوش رو خورده باشه گوش رو خلاصه چیزی برخورد کرده باشه بله حالا اون بحث توارشناسی فوکو اگر دیده باشید چیز دیگه مدلش اصلا توارشناسی ما توارشناسی میگه بابا این پدرش که پدرش که مثلا کلا خلاف این مدل تحلیلش حالا این میگم به نظر برداشت این است که هر فوکو تو نیچه ریشه داره ریشه‌ش در این مدل لایبنیتز واقعا مدل قشنگی به لحاظ تحلیل حالا که خود لایبنیتز کاملا الهی بوده نیچه اینا کاملا ضد الهی هست ولی اون ایده مهمی بوده ببینید مثلا از فاز الهیاتی شروع کنم که در واقع مسئله لایبنیتز هم هست ما توی یکی از شبهات که تو بحث عدلای مطرحه بحث تبعیض هاست عدلای شهیدتری خوندید؟ شما خوندید؟ همون خونده باشید همون خونده باشید که به گوشتون خورده باشه کلماتش حدیث ببینید ایشون تو مسئله تبعیض که میرسه آخرش که تبعیض میکنه اینها یه تمثیلی به کار میبره این تمثیل اتفاق محل اصلی نزاعه ایشون میگه اصلا تفاوت ها خب تفاوت ها چنانه آخرش که تفاوت ها ذاتی اشیاه اگه ذاتی یعنی چی میگه مثل سلسله اعداد میگه اگر مثلا من با شما متفاوتم ما شما هم متفاوتیم جایگاه ما شبیه جایگاه سلسله اعداده عدد دو جاش وسط یک و سه اگر مثلا چهار رو بیاریم این وسط یا دو رو ببینیم بین سه و پنج در واقع دیگه دو نیست این چهاره ولی که اسمش رو عوض کرده باشیم اگر ما بگیم از فردا ما به اینه که سه و پنجه میگیم دو درست شما گفتی دو ولی عملا اون هم حقیقت چهار داره که بعد ایشون میخواد دفاع کنن مثلا نظام احسن دیگه که نظام احسنه میگه مثلا غیر از این نمیتونه باشه خب این من قبلا که خوب این دفاع میکردم یه مثال میدونم سر کلاسه به بچه در بیلستان یه مثالی دادم خودم مثلا این مثالی سرگاری احسن گفتم به توی بس رو ایشون میخوانیم احسن کنم گفتم
نه من یاد این افتادم که این بحث ما اون موقع که مبارسه میکردیم این جایی بود که اصلا برای ما حل نشد زیر بار نرفتیم با کمرش حرفش اصلا ما اصلا
حالا من اینو میگم شما قبولش کنید بعد ردش میکنم قبول کردش میگفتم که آقا میدونم این طرح چی میخواد بگه مثلا میگه آقا چرا من هست علی نیستم شبه اینه دیگه آقا چرا هست علی اونجوریه من اینجوریم من گفتم آقا هست علی اون طرح میخواد بگه اتحاد تو هست علی هست علی هم تو بود بعد اون گفته چرا من هست علی نیستم اون سوزن چی بود تو هست علی بود اون گفت چه هست علی خدا جاتون عوض کرد معنی چی شد حالا که جاون عوض شد دیگه من شدم سوزن چی یعنی دیگه من نمیتونم من هست علی سوزنچی باشم و اون سوزنچی هست علی باشه که هر کی بره سر هر جای قرار بگیره همونه این توجیه میگم توجیه سرکاری خیلی خوب آره شد یعنی آیه بوتر خود اینو بگه مثلا آره همین که تو میگی همین بود بعد چطور عوض شد دوباره همین شد یعنی هر جوری جاش جا بکنی همون میشه چیز دیگه نمیشه منتها این پاسخ یه اشکال فلسفی مهم داره اشکالش هم این است که آیه بوتر تو اینجا خود چی دفاع کنه از نظام احسن اما چی رو اثبات کرد؟ اینکه ایشون اثبات کرد تنها نظام ممکن اثبات کرد، نه نظام احسن. به وقتی ما میگیم نظام احسن، در واقع منظورمون این است که نظام میتونست یه جور دیگه باشه، اما اونجور بود بد بود. مثلا آیا جهان ابلیس درش باشه خوبه یا بده؟ ما میگه آقا وجود ابلیس در نظام احسن بهترین است. یعنی آیا خدا میتونست ابلیس نیافرینه؟ میتونست نیافرینه، اما اگه نمیافرید جهان به این خوبی نمیشد که آفریده. دفاع نظام احسن اینه دیگه. آیا خدا میتونست یه کاری کنه مثلا سوزنچی از تو عالم، حالا ابلیس رو بدش کنی، بیه سوزنچی. آیا فرض داره جهان بدون سوزنچی؟ میتونه خدا جهان بدون سوزنچی بیافرینه؟ مجبوره حتما با سوزنچی بیافرینه. شما ما رو متدین چی بازا رو میدید؟ واقعا واقعا لازم سوزنچی که نمیتونید، اصلا دینتون زیر سوال میره. یه پیش سوزنچی حالا شعری بدونه شما
کلاس تشکیل
خدا نمیتونه کار نکنه. حالا صرف نظر از شوخیش، واقعا مثلا یه کسی اینجور نباشه میشه یا نه؟ در حالی تو فلسفه نمیشه. تو فلسفه میگن نمیشه. چرا میگن نمیشه؟ میگن به خاطر اینکه شیء ما لم یجب لم یوجد. اگر چیزی موجود شده حتما به وجوب رسیده و ضرورت داشته و غیر از این نمیشه. آیا ترین رو داره دفاع میکنه؟ بقا از قادش علم مالم یجب لم یوجد. اگر یک چیزی هست الا و لابد قطعا باید باشه، برای این امکان ندارد خدا سوزنچی رو نمیفرینه. در حالی که آدم وقتی با شهودات دینی عادیش نگاه میکنه واقعا امکان داره. بله دیگه وجود بلغیره، ولی وجود بلغیری که تو نظام احسن دیگه نمونه. خب مشکل بحث اینه تو اونجا که شاید راضی نمیشه دید. میگم ما دنبال نظام احسنه، نه تنها نظام ممکن. این میگه نظام دیگری فرض ندارد، نه اینکه فرض دارد ولی عمل نمیشود. معلوم شد اشکال؟ این اشکال مهمیه که به نظر من واقعا حل نمیکنه. شاید حل نشد، واقعا حل نمیکنه، در واقع تقلب داره میکنه. ما میخواستیم اثبات کنیم جهان بهترین نظامه، اثبات نشد چه غیر از این نمیشه. ها غیر از این نشه یعنی بهترینه؟ بهترین یعنی که میتونه یه حالت دیگه باشه. ما میتونیم همین واقعا میتونیم فرض کنیم جهان بدون ابلیس به نظر ما بهتره. شما میگید نه این بهتره، برای بهتریش دلیل بیار. نه اینکه آقا تو اصلا نمیدونی فرضش رو بکنی. مثلا اشکال رو برسونم، این بحثای مثلا که به نظر من اشکال وارده. لایبنیتس احتمال همینجا داره پاسخ میده. اون پاسخ لایبنیتس بهتری بر جهانای ممکنه. جهان ممکن این است که بذار این اشکال لایبنیتس شبیه اشکال نظری حاله. نظری حال گفتم کلاس شما اون موقع. ببینید نظری حال که اینقدر تو فلسفه میزنن دوست داره، شما به نظر خیلی حساب دارید. نظری
حال
متکلمه که بگم بین وجود و عدم اشکال اینه که خلاصه خدا میدونست یه کار دیگه بکنه یا نه، یه گزینه دیگه جلوی روی خدا هست یا نه که خدا اون رو موجود کنه، در حالی که موجود نکرده. خدا میدونه یه جور دیگه، یعنی شما عمری نظری حال در نظر بگیرید، خدا میدونه که اینجوری هم میتونه بشه، میدونه که این دوتا جهان با سوزنچی و جهان بی سوزنچی رو بدونه و فقط جهان با سوزنچی رو بیافرینه. یعنی خدا اصلا نمیدونه جهانی که بدون سوزنچی باشه. مثلا منظور برسونه؟ شما واقعا خدا میتونه بدون جهان بدون سوزنچی چجوریه؟ با حرف لایبنیتس این حرفشون نزدیک میشه. حرف لایبنیتس
در واقع توصیه در نفس الامر دیگه.
آره خود لایبنیتس این حرفو این به صورت نگفته، ولی لازمه حرفش این است که میگه آقا ما بی‌نهایت جهان ممکن واقعا در کاره. بعد بحث گزاره و قضیه ضروریه و اینا رو بحث هم میکنه. میگه قضیه ضروریه فرقش با قضیه فعلیه چیه؟ میگه فرق قضیه ضروریه، بحث در واقع منطقی داره میکنه. قضیه فعلیه این است که قضیه فعلیه تنها در یک جهان صادق است، اما قضیه ضروریه در تمام جهانهای ممکن صادق است. این اگه ما بگیم امتناع تناقض، این هر جهان ممکنی رو فرض بگیرید درش نقیزه این جمع نمیشوند.
این نهایت جهان ممکن
واقعا در کار وجود داره، نه بگی وجود داره که موجوده. میگه خدا اما از میان بی نهایت جهان ممکن واقعی فقط یکی رو موجود کرده. بگیم این با مبنای واقع او از وجود جور در میاد.
در کار این مفهوم میشه فرض کرد.
واقعا میشه فرض کرد. واقعا گفتم یادتون من گفتم مبنای من اینه که واقع او از وجوده، یکی از شواهدش اینه. واقعا میشه اگه فرض کرد. فرض کرد یعنی که خودت در عالم ذهن شما واقعیت دارد، یعنی فقط خدا باید ذهن داشته باشه تا در ذهن خدا واقعیت. خدا که ذهن نداره. اون واقعا یعنی چه بستری؟ یه بستری از واقعیت هست که این بستره وجود یکی از واقعیت‌های البته خیلی واقعیت پرپیمونیه، خیلی واقعیت محکمیه، ولی تنها واقعیت نیست. خدا میتونه این رو حالا برای تو ادبیات و فلسفه میره تو علم خدا.
مثلا
علم خدا این همیان ملا قوت هر چی گیر می‌کنیم توش می‌ندازیم تو علم خدا. و علم خدا متعلق دارد یا نه؟ بذار شبیه اشکال نظری ها متعلق دارد یا نه؟ این متعلقاش رو قبل از اینکه ایجاد بکنه، یعنی خدا میداند یک جهان بدون شیطان یا نمیداند؟ من میدونم خدا نمیدونه. در همین که آقا بی‌نهایت نظام جهان ممکن واقعا هست، در کار آدم در کار نمیگم هست، از این بی‌نهایت جهان خدا رو یکی رو موجود کرده که میتونه یکی دیگه رو موجود بکنه، دست خدا رو بسته نبود. ما میگیم که آقا این جهانی که موجود کرده از همه جهانهای موجود بهتر است. در جهان ممکن بهتر است.
واقعیت هم به ملایی.
چی؟ حالا بگیم تو علم الهی رو گفتم، حالا علم الهی رو محمل کردیم برای این مشکلات. ولی میخوام واقعا بعد تو علم الهی ببینم خواهم اونجا دور اشکال پیش میاد. علم الهی وجود داره یا نه؟ اگه وجود داشته باشه دور همه اشکالات برمیگرد. در فلسفه فلسفی ما اینجوری میبردش تو علم الهی. مثلا علم الهی چیه؟ یه چیزی که دیگه هیچ حرف ندارم سرش. درستم منظور رو برسونم بعد به همین وجود علمی وجود عینی. اون وجود علمیه ایجاد میخواد یا نمیخواد؟ تو ذات خود خداست. یعنی این که با علم من خدا به من قبل از آفرینش من وجود علمی داره، تو علم وجود علمی وجود علمی داره، یعنی من تو ذات خود خدا هستم، علم خدا به من، یعنی علم به ذات با علم به افعال فرق میکنه یا نه؟ تو مرتبه خدایی میخواد انبوه مشکلات رو ایجاد میکنه. خب مطلب جهان ممکن محال نیست شو قبول کنید قبول نکنید، گفتم یه تصویر دیگری ها شما باید تصویر کدومش پیش رفتش. نکته این است که جهان ممکن تصویر شد. خب حالا این جهان ممکن تصویر بشه توی بحث اعتباری یا تو بحث ما چه ثمره مهمی داره؟ ببینید ارسطو با یه نظام علیت، اونم با علیتی که علیت قاعیه، تمام عالمو شرح میداد. یعنی چی؟ یعنی شما اگه علت این بحث رب العالم اینو مطرح کردن دیروز جلسه قبل نه من بحث جهان ممکن نگفتن وارد این نشدن یعنی رب العالم این تو بحث جهان ممکنه نمیشه. یه بحث خیلی جالبی هست که بود این بحث مرتب میشه، بحث رب العالمی یا بحث حالا جلسه انسان شناسی مطرح میکنم با بسر این آیه جعلنا لکم فیها معایش زیل این آیه مطرح میکنم. رب العالمی یعنی چی؟ پروردگار چی؟
عالمیان.
الحمدلله رب العالمین. یعنی چی؟
عالمیان.
عالمیان که نیست. عالمیین که نیست. عالمینه. عالمی جمع چیه؟ عالم. ترجمه چی میشه؟
جهان‌ها.
جهان‌ها. همه ترجمه برای جهانیان. البته ترجمه غلطی نیست. یه جای شاید ولی جالب شد. من نیا کردم. در افتار جامعه تفاصیل که 56 تا اون نسخه قدیمی که من دارم داشت توی را فکر کنم فقط 2 نفر یا 3 نفر ترجمه جهان ها کردن. از ترجمه خیلی دقیقه که افراد ترجمه نکنن ترجمه مشکینیه و این مشکینه خیلی دقت اینجوریش بالاست و این تو ترجمه فکر کردید. بعد بعضی وقتا یک آیه 2 تا معنا داره، 2 تا با یا میاره، یعنی 2 تا معنی که واقعا خیلی ظهور جدی داره. ایشون هم جز معدود ترجمه است که رب العالمین ترجمه که پروردگار جهان ها، پروردگار جهانیان یعنی منصور به جهان که ما داریم عالمی در این میتونه باشه شاهد قرآنیش چیزه خطاب قوم لوط به لوطه، اولا ننهی که عن العالمین، اونجا دیگه منظور جهان ها نیست، اونجا منظور جهانیانه، اون شاهدی میتونه باشه که رب العالمین معنی جهانیان هست، اما معنی اولیش عالمه. یعنی شما اونجا رو باید یعنی قرینه بیارید که این نیستش. خب رب العالمین یعنی چی؟ این درست نقطه مقابل فلسفه ماست. فلسفه ما قائل است که ما یک عالم داریم، یک خدا داریم، یک عالم داریم. تو فلسفه وحدت عالم قائل دیگه. عوالمی که قائلن همش ذیل وحدت عالمه. عوالم دارون وحدت عالمه. اما من به نظرم با بحث جهان‌های ممکن، بحث عالمین یه بحث خیلی قشنگی تو بحث اختیار مطرح می‌کنه. این بحثی که بخوام بگم حالا باز این مقدمه در مقدمه میام که اون در اون منظورم بهتر بفهمید. راسل یه حرفی داره. من تو این تو درس انسان شناسی این مسئله رو مفصل میگم، در واقع دارم اونجا میگم. راسل یه حرفی میگه من منکر خودم. چرا منکر خودم؟ چون اگه خدا رو قبول کنم علم خدا مقدمه بر منه و اگه علم خدا رو قبول کنم من مشهور میشم. همون شبهه معروف جبر رو از این زاویه میگه. میگه اگر کسی قائل به خداست، خدا از پیش میدونه من چیکار میخوام بکنم، پس من هیچ کاری نمیتونم، هر کاری میخوام بکنم از پیش، در واقع من میخوام اختیار داشته باشم. حالا این خلط عقل اولی نظر اندا کرده بس دیگه‌ایه، ولی اشکال معلوم شد. این ذهنیت همون شبه علم، رابطه علم خدا و اختیاره که اگر خدا میداند آیا من میتونم انجام بدم یا نمیتونم انجام بدم. من به نظرم قرآن این تعبیر رب العالمین شبهه رو خیلی قشنگ حلش کرده. متأ رب العالمین تو فضای جهان ممکن معنی داره. این جهان ممکن رب العالمین، حالا بریم تو فضای اعتباری. ببینید خود چند بله مختلف بودم، حالا میخوام با هم جمع بشیم کنم.
اون چرا جهان ممکن همون نفس الامر که ما توی سنت خودمونم بعضی قائل بشیم؟
بله، نفس الامر به معنی اوسع از وجود. آخه توی متأخر نفس الامر مسابقه وجود میکنه.
نفس الامر میگه ما سه تا تو نهایی هم سه تا داشتن که گفتن یکیش اصلا شاکه حاجی هم از همون دفاع میکنه و خواجه هم
آخه نفس الامر میدونه همون گره نفس الامر
نفس الامر مثلا معنایی
نفس الامر مساوی با واقعیت یا نه؟ این نکته مهمه. اینجا خیلی نفس الامر رو می‌کنه یه حرف ذهنی.
نه، واقعی خود علامه واقعیت رو
مسابق میگن. به همین خاطر تشدد دو فرمایشات این بزرگواران. یه جایی میگن نفس الامر، مثلا برای همین علامه یه جایی که میخواد محکم وایسه رو این حرف، میگه قضایای عدمی اصلا قضیه نیستن. چرا؟ چون قضیه صدقش به واقعیته. مطابقت با واقع. بعد اگه شما قضیه عدمی بگی مطابق با واقع، عدم که مطابقی نیست، عدم هیچه دیگه طبق مبنای اینا، چون عدم هیچه، پس قضیه عدمی اصلا قضیه نیست، چون نفس الامر ندارد، واقعیت ندارد.
اونا وجود رو میگیرن دیگه.
خب گفتم دیگه
هرچی زنجیروار به وجود وصل باشه،
برای همین است تو ادبیات رایجشون نفس الامر مساوی با واقعیت مساوی با وجود. ولو که تو وارد بحثا میشی وقتی تو مقام توجه نیستن، نفس الامر رو معنی اوسع وجود به کار میبرند. من همون نفس الامر اوسع رو دارم میگم. من میگم نفس الامر واقعا با واقعیت مسابقه و این دو تاشون از وجود امنت. تعیین من اینه. تعیین استاد من اینه. مثال خیلی بارش همین قضای عدمی است. قضای عدمیه آقای عارفی یه کتابی داره مطابقت ذهن. بود ذهن. یه کلمه با هم مطابقت ذهنی نه چیز داره. ایشون به شدت از این دفاع کرده. آقا بعد میگه تعبیر میگه عرصه هیچستان، میگه عرصه از عرصه واقعیت عرصه هیچستانه، عدمستانه، عدمستان واقعیت دارد. بعد از اشکالی که به علامه مطرحی استاد ما مطرح کرد، اشکال خیلی وارده بس این که شما اومدی قضایای سالبه ساده رو تونستی هستش کنی، چون قضایای سالبه قضیه نیست، عدم الحکم است نه حکم به عدم. خب قضیه سالبه اگه عدم الحکم باشه، قضیه ضرورت سالبه چیه؟ عبدالبدیان امتناع تناقض، امتناع ضرورت سلبه، نه فقط سلب. اینو چیکار میخوای بکنی؟ حکم نکردنه یا خیلی حکم کردنه؟
ضرورت عدم
حکم. ضرورت عدم حکم یعنی ضرورت داره حکم نکنی؟ چی داریم که حرف نمیزنی؟ سکوت در ادامه الله. خب که قضیه سالبه رو از قضیه بودن بیاندازه، ما حرف نزدیم، مجازن گفتیم که حکم بعدم، استعارتاً گفتیم حکم بعدم. اینجا که دیگه مجازن حرف نزن دیگه، ضرورت عدم از حکم یعنی معنی نداره. از اشکالاتی که این استاد ما میگرفتش بنابرای اشکال واردی هم هست که از شعال نمو آقای عرفی عارفی هم اونجا این آورده هم. خب حالا ما داشتیم چی میگفتیم؟ اینو میگفتیم ببینید، تا قبل از آفرینش انسان بی نهایت، کلن بی نهایت جهان فرض داره واقعاً، و خدا دستش توی بینهای جهان بازه، یکیشو میآفرینه، درسته؟ اینجا یه دونه جهان هست. بعد مادام که انسان نیافریده، یعنی بر اساس نظام علیت داره رفتار میکنه، برای همین من این بحث اعتبار کاملا بیرون از بحث علیت میبینم. حالا آدم توضیح بده به چه معنا بیرون میبینم علیت. شما با علیت که علیت هم با علیت قایی هم گره میخوره، حالا علیت قایی هم بعدا استفاده میکنم که علیت قایی توی ادبیات لایبیس تغییر میکنه، به جای علیت قایی چی میشه؟ اصل جهت کافی میاره. من قبلنا اوائل که من فلسفه خوندم، اول قد من پروده بیرم اشتراید گرد قبل اینکه فلسفه خوندم، فلسفه قرار تدیس بگرم هر وقت اصل جهت کافی لایبیت میرسیدن بودم همون علیت بایی عرستو فاید اسی جو عوض کردم. بعدن که این وقتی گروه اشتراید خوندم، تازه فهمیدم این جهانه ممکن چجوری میتونه نظر فوکو رو حلش بکنه، این رو از گروه اشتراید یه برگشتی کردم به لایبیت، تازه فهمیدم این اصل جهت کافی چقدر فرق داره با علیت بایی عرستو. علیت بایی چی میگه؟ علیت قایی تو یکی از علل اربعه است. علل هم ضرورت دارن رابطه‌شون با معلول. علت قایی، یعنی قایت ضروری دانه سیب درخت سیبه، یه رابطه ضروری که این یا باید به اون برسه یا نابود بشه، یا از این بره. دانه سیب قایتش درخت سیبه، نمیدونم نطفه قورباغه قایتش قورباغه است، هر چیزی قایت خودشو داره که به اون سمت میرود الا بلا بود، بر اصلا یه قاعده که اشیاء مولانا یه جلو یه راه بیشتر نیست تو عالم، درسته؟ یعنی همین دیگه علت قایی، یه راه هست که یا میره یا نمیره، گزینه دوم نداره. علت قایی اینجوری است، هر شیئی علت قایی داره که به سمت علت قاییش در حرکته. خب حالا شما در نظر بگیرید خدا هنوز انسانو نیافریده، تا قبل از که انسانو بیافرینه با حوزه علوم مثل زیست شناسی که به شدت با علیت کار دارن، نه با اعتبارات، معنی اعتبارات انسانی که خیلی اعتبارات پیچیده‌ایه، نه تو اعتبار حیوان از علامه میگه کاملا همون علیت هست، همون غریزه هست، غریزه میخواد عمل میکنه. اگر کسی اول عالم وایسه نظام علیت دستش باشه، همه اشیاء هم بدون چیه میتونه کل عالمو پیش‌بینی کنه یا نه؟ میتونه دیگه، یعنی میدونه که سلسله های کجاها علت ها هم درگیر میشن، کجا درگیر نمیشن، هر کدومش هم چجوری وقت درگیر شدن خروجیش چی میشه و همه عالم میتونه پیش بینی کنه. ولی همین تا قبل از آفرینش آدم یه جهان در کار بود، از جهان های ممکن خدا یک جهان را آفرید، این را جهات فرض داشت، اما خدا یک جهان می آفرید، یعنی همیشه معلوم بود مثلا این سلسله علله بیاد یا میتونست این سلسله علله نیاد به معنی فرض، اما وقتی که اومد دیگه اومده، وقتی که اومد این یکی میتونست نیا، ممکن فرض داشت، اما نظام احسن این است که اینجوری بیادش، همه این حالت رقم، یعنی شما نظام احسن رو از روز اول میتونستی تا آخرش پیش بینی کنی، درسته؟ خب اومدن انسان چیکار کرد؟ اختیار به معنی خاص انسانی چه چیزی رقم زد؟ این است که اینا برداشت دوباره، من گفتم بس احتیاط هم یادتون هست دیگه، من موضوع احتیاط ها، اینا موضوع قطع نیست، نشونه شما بشنوید درست بود برازی گفت قبول کنید، نبودم که بنده دشتون چی؟ نه خواهی نیمه این فعلا حرفم برای خودم فعلا درسته، اما بخوام روش قسم بخورم واقعیت اینه، نمیخوام قسم بخورم، یعنی مثلا
ببینید ابتدا جهان‌های بی‌نهایت مفروض بود
خدای من که ابتدا کلاً ابتدا که دارم کلاً بی‌نهایت جهان ممکن فرض داره واقعیه، خب تو علم الهی همه جهان ممکن در کار،
قبل از خلقت انسان،
خب تا قبل از، حالا نکته این است که خدا که جهان آفرینش شروع کرد تو فضای افق مادی عالم ماده، یه دونه جهان بیشتر در نمیاد مادام که انسان نیومده، چرا؟ چون سلسله علل معلوم، روابط معلوم، همه چی معلوم، برای این شما اول عالم باشی تا آخر عالم میدونی چی میشه،
همین که الان میگی بهش نظام احسن، این
الان نظام احسن بدون فعلا حضور انسان، اما خدا انسان که آفرید چیکار کرد؟ بهش اختیار داد. اختیار چه معنایی داره تو این فضا؟ اختیار یعنی توی انسانم در ردیف من که من جهان آفریدم، تو هم جهان آفرین بشو، نه جهان هیچی، یعنی شما ببینید اختیار تو افق بهشت، تو افق ملکوت، تو افق حقیقت چیز، نه اختیار حیوانی که دوباره تو نظام علیت داره و یعنی غریزهش با غریزهش فشار میاره، یه غریزه تقدم پیدا میکنه که شما میدونی به لحاظ زیست شناسی کاملا بفهمید این گربه اگه رفت اینجا میخوره یا نمیخوره. اختیار انسان یعنی چی؟ یعنی بهش میگن که نخور میره میخوره، یعنی نخور یعنی اقتضای نظام عالم، اقتضای دستورات الهی که منطبق تشریع مبتنی بر تکوینه اراده بوده این است که نخور، اما تو میتونی بخوری، اگه شد یعنی این جهان ممکن با حالت آتش این بودش که این بر بره، اما تو این بر چی
بودی؟ مثلا غریزش میگه بخور ولی نمیخور،
نمیخوره از باب اختیار، نه با یه غریزه دیگه باش درگیر میشه تو غذای حیوان، یعنی شما با اینکه میتونی بخوری نمیخوری، با اینکه نمیتونی بخوری میخوری، نه باید بخوری میخوری، با اینکه کاملا غلطه به لحاظ نظام علت قایی، اما عمل میکنی کاملا اونجور که دلت میخواد. اصلا از کجا داستان آدم شروع شد؟ از اونجایی که خدا بهش گفت بخور، نخور خورد، داستان آدمی دیگه، گفت نخور خورد، اومد تو زمین، تا اومد تو زمین یه جمله اومد، قل له بدون منها جميعا فئن ما ياتي عندكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. برای همین است که ورود انسان تو عالم معادل بود با اینکه آقا این هدایت که قبل از انسان فقط هدایت تکوینی بود، حالا دو تا قصد شد، پدر تشریعی هم پیدا کرد. پدر تشریعی یعنی چی؟ یعنی تو همه حیوانات اعطا کلش این خلق او سم هدا، هداش چی؟ به نفع تکوینی، یعنی میدونه به نفع غریزی، به نفع چیز این کار را باید بکنه و این کار را میکنه و غیر از این کار را نمیکنه. انسان تنها موجودی است که خدا بهش گفتش که تو باید این کار را بکنی اما میذارم نکنی. برای همین هر کاری که من تو فضای اختیار خودم عمل میکنم، من یه جهان دارم وارد عالم میکنم. آیا چی شد منظورم؟ یعنی این بی نهایت جهان ممکن با هر اختیار من یکیش وارد میشه، بعد شما اختیار کنید یکی دیگه وارد. ببینید اینجور، چون نظام وجوبی اول نظر بگیرید، طبق نظام وجوبی امکان نداشت این غیر از این باشه، اینجا باشه، حتما این طور داره بس سلسله علل و عالم بعد اینجایی بود. آقا من یه دفعه تلفظ اینجا بودم، چرا بکنم؟ آقا اعتبارات از کجا؟ آقا اعتبار تناقض میشه کرد یا نه؟ میشه کرد، احمقانه اصلا میشه کرد. آقا من دلم میخواد به شما بگم هم باید بیاد هم نباید بیاد. اگه بیاید کتکتون میزنم، نه بیاید کتکتون میزنم. آقا این چه کاری تو میکنی؟ خب احمقم من. اگه حماقت تو عالم محاله. درستم منظورم برسونم؟ یعنی حتما باید اعتبار حکیمانه باشه، حتما باید فعل حکیمانه باشه، فعل غیر حکیمانه میتونی داشته باشیم. خدا انسانه که آفرید، بهش اختیار داد. انا اردن امانته حل السماوات و الارض و الجبال فابین یحملنها و حمل حل انسان. خب خوبه بده، انا کان زنم جهولا. اصلا اگه این امانت تکلیف تو قنوایا که تکلیف یعنی اختیار، یعنی این که اگر از ذل و جهول نمی بود که نمی شدش که این امانت رو گرفته. ببینید توبه آدم تو بهش رقم خورد. ما اینقدر دغدغه کلامی تو ذهنمون پررنگه که نکنه آدم از اونجایی که پیامبر گناه بکنه مسئله اثبات زیر سوال بره، شروع میکنیم نه گناه نکرد. میخوام بگم خلاصه یه کاری کرد که نباید میکرد یا نه، حالا اسمش رو گناه هر چیز دیگه، این کار کرد یا نه و این کار کجا کرد؟ تو افق ملکوتی خودش، نه تو افق مادی خودش. این خیلی مهمه. منظورم معلومه؟ خدا میفهمی چی دارم میگم؟ نه تو افق ملکوتی خودش، تو حقیقت خودش، تو بهشت که اصل حقیقت ای بود بهش گفتن نکن. آخه گناه کردن، حالا بحث دعوای کلوشو بعدا برو حلش کن. ببین ترک اولا بود با چی بود، امر مولوی بود، اینا رو بعدا برو خود حلش کن. اما این مقدارش قد مسلمه یک کرد. یعنی چی؟ یعنی خلاف اون روالی که تو نظام عالم تا قبل از این خدا به هر حیوانی، هر فرشته‌ای، هر کاری گفتید بکن کرده بود. اما این دفعه یه موجود بیاد یه کاری میکنه خلاف اون یکی. خلاف اون ببینید، الان حتی الان بزنم بسید هایی کس ممکن اشکال خیلی مهمه.
نه خب میگم خیلی اینجا تشتت نظر، خیلی
تشتت نیست، ایش خیلی واضحه. ما چون این مبانی کلانی داریم، ما مبانی کلانی جورش کنید
نسید بود و خیلی جورای دیگه معنی
میدونم. ما این چیگه واضحش رو گفتم. من حسن
میگم من مخواهی سوال هم اینجا دارم، این که فرمودید اون گستر برده رو، یعنی مخواهید بگید تو افعال ارادی انسان دیگه اون قاعده ایجاب و وجود دیگه
کنید؟ آره اعتبارات همین بودی من جلسه قبل گفتم تصور شوشو اینا گفتم دیگه. ببینید الان میگه آقا جان این شوق مؤکده قطعا به اراده منجر نمیشه، اعتبار میاد وسطش، شما میتونی این کار رو بکنی نکنی. اون وقت شما بیا تو معارف دینی ما، من مسئله خودم تا وقتی این لایو دست دادم همیشه برای خودم سوال بود، بدا. آقای مطهری میگه بدا خیلی راحت در فلسفه حل شده. کجا حل شده؟ تو همون کتاب اساس نمیشه کو حلش کن. نه بدا یه چیز خیلی خوبیه، برید ببینید تو فلسفه اسلامی کجا تونستن حلش کنن. آقا اشیاء مالم نیجه بلن میجد بدا یعنی چی؟ بعد میگن نه بدا یعنی تغییری رخ نمیده، تغییر رخ میده یا رخ نمیده. بدا لله از اول خدا میدانسته. خب ما هم که میدونیم علم الهی بعد چی همیشه. حالا بیا شما تو احادیث ببینید چه قشنگ اینو حل میکنه براتون با همین افقی که من گفتم. اولین حدیث بدا توی بهار باب بدا، اولین حدیثش اینه، حضرت عیسی علیه السلام با جماعتی از یارانش داشتن از جای رد میشدن، جشن گرفته بودن. اونا گفتش که این جشن فردا عزا خواهد بود. رفتن فرداش برگشتن دوباره جشن ادامه داره. گفتش که گفتن چی شد؟ که بود فردا عزا میشه. گفت بریم عروسی بود. گفت بریم سراغ عروس. رفتن سراغ عروس، به عروس گفتش که این رختخوابتو بزن کنار. رختو زد کنار، دیدن یه ماری اومده یه عقرب اینو گرفته. اگه اشتباه نکنم ولی عقرب و مار بود. حالا دو تا حیوان که یک حیوان سمی می‌خواسته. بعد حضرت عیسی اونجا سوال میکنه، میگه که دیشب چیکار کردی که این شد؟ میگه که ما همیشه، میگه چه کار خاصی کردی که
خلاف بقول خود خلاف رویه بود. میگه که دیشب یه گدایی اومد، سائلی اومد، این سائله هیچ کی بهش توجه نکرد، همه مشغول چیز بودن، من شام خودم براش می‌دونم این سائل. میگه آه صدقه دفع بلا میکند. خب دفع بلا میکرد، خلاصه حضرت عیسی میدونست یا نمیدونست؟ پاسخ من اینه ها، توجیه من ها دوازه میگم حتما حرف درسته. میگم آه حضرت عیسی نظام روابط علی عالم رو میدید، این ماره رو میدید، قصد این ماره رو میدید، این ماره میخواست بره یه عالم رو بکشه. یه خانوم هم اصلا همچین تذکری نداشت صدقه بده، میگم بنایی بر صدقه دادن نداشت اونجای عالم که این داشت میدید دفتارها رو. این گدایی که میاد این خانوم یه دفعه تصمیم میگیره صدقه بده، تصمیم میگه تا حالا تو معادلات عالم وجود نداشت، این تصمیم تو عالم که وارد میشه نظام عالم رو به هم میزنه.
اون تصمیم شما توی نظام علی معلولی تصمیم
نه دیگه نظام علی معلولی تحلیل نمی کنم، من حرفم اینه میگم اصلا اختیار همین دارم میگم، اصلا این ضابطه رو من قبول ندارم و شیعه مالم یه دیدن بیدن، من کاملا میدم طرف متکلمی
کلن این قاعده
این قاعده رو قبول ندارم، این ورش این ورش قبول دارم، این اگه علیت
باشه ضرورته، چه در
اختیار
چه در
غیرش. نه من خواهد اصلا این قاعده از کجا اومده؟ این ورش درسته، اگه علت بیاد قطعا معلول میاد، اما بعد همون سوال اصلی جهت کافی فضیل لاربیسه این فضا خیلی معنی پیدا میکنه. ببینید بی نهایت جهان ممکن میتونه تو عالم بیاد، اگه علت بیاد حتی معلول بیاد، اما فقط این علت میاد، علت که وارد بیدام میکنه، یکی علت قبلی، یکی هم اختیار انسان، این انسان هم خدا همون گونه که آفریننده است، یعنی میان جهانی ممکن یکی وارد میکنه، خدا میتونه یک کار دیگری بکنه خلاف نظام الهی، معجزه خلاف نظام علیت رایج، خدا چه دیگه تو عالم وارد کنه؟ ولی که تو علم الهی دوباره همه روابط محفوظه، آدم هم میتونه با اینکه اینجا اقتضاش اینه بهش هم گفتن هنوز هم چی نیستش این کار بکنه، نمیکنه. آ چرا نمیکنه؟ دلت چرا نمیخواد؟ خوشم نمیاد. چرا خوشت نمیاد؟ اصلا انگم گرفته، چی میگن ججم گرفته، میخوام حال تو رو بگیرم، میخوام یه چیز خیلی بی ربط، دنگم گرفته، آره یه چیز خیلی بی ربط، اصلا من اینجوری نم درستم چی برسونن؟ یعنی این با این اینجوری همش یه چیزی وارد میکنه، نه با یک نظام علی ذیل اینکه حتما باید هم من تصمیم گرفتم، بررسی کردم قبول دیدم این را به هم جمع شده، علم من کلار خدا علمش منجر میشه به ارادش، منم علم هم منجر شد، نه علم هم دارم که خیلی کار بدیه، اصلا خیلی احمقانه از خیلی چیز اصلا میخوام کار درستم من درست
رسونم؟ نه، شما خارج از نظام علیت
نه، من نمیگم نظام علیت نیست، دو تا حرف ها میگم تنها نظام علیت نیست، این نظام علیت هست،
نظام علیت باید بیا شامل بگیر،
نه دیگه همه من دارم به مخاطبم کی گفته؟
اگر شامل بگیر،
همین عرضم اینه، یا همین اشتغال از این بر درسته، یعنی شما اگه علت باید حتما معلوم بگیر، من با ایش مخالفت ندارم، تمام ادله علیت میگه اگه علت اومد معلول هست، اما اگه چیزی شد حتما به نحو ضرورت علی اومده، میگم از اول کلام چرا این از کجا آوردی؟ این وریش درسته، این وریش از کجا آوردی؟ اصل جهت کافی لایتسه همین رو میگه، میگه اگر چیزی بخواد موجود بشه باید جهت کافی برای موجود شدنش باشه، اما جهت کافی غیر از علیت غاییه، میگه عواملی که این رو باید موجود کند باید دست بده. ببینید این حرف خودی میگه اختیار جزء اخیر علت تام است، اینجوری اختیار حل میکنید دیگه، حالا این اختیار که جزء اخیر علت تام است خودش معلول یا علت؟ اگه گفتیم معلول، خب چه جزء اخیر چه اختیار دیگه نمونه؟ اشکال اختیار اشکال برای شما بوده یا نه؟ ببینید
معلول
اگه معلول باشه پس دیگه اختیار نکردی که تو معلول هم که به ضرورت علتش ضروری ضرورت میاره دیگه، ماشین باید میشه بلا میوجد. ببین شما میگه آقا جون این که من این کار انجام دادم مثلا راه رفتن، یا راه رفتن من ارادی بود، الان راه رفتن گرفت یه ارادی بود، یعنی چی؟ یعنی میگه عوامل مختلف مثلا انرژی عضلانی فلان فلان به اضافه اختیار من، یعنی اختیار جزء اخیر علت تام است، اینجا دارن زیرابی میرن، میگم خب من حالا سوالم از خود این اختیار است، اگه گفت من تحلیل من اینه، میگم واقعا این اختیار دیگه این اختیار تو ذیل علیت ضروری نمیگنجه، اگه زیر علیت ضروری باشه که اختیاری چی نیست، مثل این مونه که شما مثلا توی لوله آب بریزی از اون برش آب در بیاد، میگه آقا چاره ای نداره از اینجا اون آب در بیاد که این لوله که دیگه اختیار نکرده، درستم نکته ما برسونم؟ البته گفتم حرف نهایی قطعی نیست بگم روش قسم میخورم، فعلا ذهنیت من اینه.
خیلی
متفاوته.
من متکلمین میگن دیگه، یعنی
آره
برای بحث
الهیات، برای
همین تمام تلاششون اینه برای اینکه خدا رو مجبور نشون ندن، اختیار میکشن بیرون از این.
من با خدا کارم همین صورت انسانیش هم دارم.
نه بلا برای تو اون بحث
تو خدا همین اعتراف
پیش میاد، خدا انسان مجبور نباشد فرق از شبه جبر داریم
میدونم. یعنی مسئله گیر این است که شما چجوری بین علیت و اختیار میخواید جمع کنید. گیر اینه، ما میگیم آقا اختیار جز اخیر علت تام است. میگم خب اینو گفتی، همین رو نقل کلام اختیار میکنم. اگه اختیار خودش ذیل نظام علیت، بله من تعبیر متکلم اقتضاء داره، علیت نداره. یعنی خلاصه عواملی که شما ترجیح بدی هست، اما این عوامل مجبورت نمیکنه اون گونه که آب که میندازه تو لوله مجبور از اون ور در بیاد، گزینه دیگه براش نمیمونه. همچنان گزینه برای شما مفتوحه. وقتی گزینه مفتوحه پس رابطه ضروری با شما برقرار نکرد. درست هم برسونه منظورمو؟
در حد اختیار اون که رابطه ضروری داره.
نه دیگه، یعنی این حتم ببین
علت موحد
چی؟
ما یه علت موحد دیگه، علت دیگه هم در کار
دیگه برای اختیار. نه میدونم، نه ما به عنوان جزء اخیر علت تامه دارم میگم. بله مثلا وقتی جزء اخیر علت موحد داریم میگیم، ولی خلاصه این عواملی که موجب شد این فعل از من سر بزنه، میدونیم یه تعدادی موعدات کنار هم هست و میگیم یکی از اونایی که کنار موعدات که اونم خودش موعد اختیاره، یعنی صرف اینا بخوام آمد دلم میخواد بلند کنم، صرف اختیار من عمل نمیکنه، بعد موعدات دیگر بدنم بشه جزء اخیره. اما سوال من
از خود اختیار
جزء اخیره، میگم این جزء اخیره به ضروره اومد یا بل امکان اومد؟ اگه بگی بل امکان اومد اون طرف من، اگه بگی به ضروره اومد یعنی اومد دیگه، چون حادث حتما نیازمند علت ضروریه است. یا نه حالا
اختیار به ضرورت اومد چون معلوله.
خب اگه همون دیگه میگن اختیار به ضرورت معلوله، پس به ضرورت اومد، پس دیگه این نمیتونست نیاد. پس دیگه چی میگه من اختیار کردم؟
اختیار نمیتونست نیاد، ولی جنس اختیار،
جنسش به ضرورت اومد خودش.
جنس این موجود در آسایر موجودات متفاوته.
خب تفاوت به چیه؟
دو جهتی درش.
خب دو جهتی، این که من تو این که اومد، این اختیار یعنی اختیار کردن اینو دارم میگم، نه این اختیار کلیه
اراده
این طرف. این دعوا سر اینه دیگه، میگن جزء اخیر علت تو اختیار کلیو که نمیگن، میگن وقتی که من تصمیم گرفتم مثلا اینو اینجا برش دارم، عوامل مختلف بود، یه چیزی بود که اختیار کردن من که اینو بردارم. میگم این که اختیار کردن من این اختیار خاص تحت ضرورت بود، اگه تحت ضرورت پس اختیار من نبود، اونا بودن. اگه تذارت نبود، من حرفم اینه، میگم خدا با دادن اختیار، خدا اصل اختیار رو به انسان داد. البته دوباره میگم این حرفم هنوز را قطعی نیست، فعلا دارم اصل اختیار رو به انسان داد، اختیار رو داد، جهان ممکن دست خودش بود، ایجادش هم دست خودشه. یعنی اختیار داد، یعنی به شما اجازه میده از این جهان های ممکن که در عالم هست شما این جهان رو واردش بکنید. جهان ممکن تو علم خداست، وارد کردن این باز با علم خداست، با قدرت خداست. میگم افعال و فعل و دعوا و فعل و نهیش که ممکن نیستم، اما شما میگید اون دعوای خیلی سنگی، خلاصه خدا خواست من گناه کنم یا خدا نخواست من گناه کنم، دعوای سنگی. خدا به معنی که تعلق این که این رو انتخاب کنی یا این رو انتخاب کنی تو خواستی، ولی این که اختیار داشته باشی با اختیار خود انتخاب کنی و وقتی انتخاب کنی تو عالم خارج اثر بکنه، همه اینا رو خدا خواسته. نظام علی رو قرار داده که وقتی تو اختیار میکنی و دیگه در خارج عمل میکنه. من این کاملا یه بار از سراغ متکلم. خب ثمره مهم این بحث چیه؟ حالا دعوا فقط دعوای کلامیه ناظر به علم خدا، یا دعوای توضیح علوم انسانیه، انسان شناسیه؟
فقط جهان‌های ممکن رو گفتیم.
بله همین
شما از اون استفاده کردین تو بحث اختیار انسان، چجوری اختیار انسان رو چجوری با اون چیز سازگار.
بله اونم من حالا این دیگه من خودم لایق ندارم بگم، ولی نیچه بود توی در واقع چی داره تو این فضا نیستن. ببین اصل جهت کافی چه فرقی داره با علیت قایی؟ علیت قایی از قبل آخرش معلومه، اصل جهت کافی آخر وای میستی به قبل نگاه می‌کنی. دو تا تحلیله. ببینید تو مدل ارسطویی دو تا تحلیل یکیه، شما هم چه از قبل بایستی چه آخرش بایستی یک نظام علی کشف میکنید. اما تو این مدل لایت نیست، شما از قبل نمیدونی چی میشه، اما وقتی یک کاری رخ داد شما میتونید بگید عوامل رخ دادن این چیه، بعد به قدر که باید داشته باشه اینو 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 اختیار فلانی. همین چون برای وقوع یک امر این عوامل رو باید بعد آخر دیگه کنیم برای اینو 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 عدم اختیار بشه نمیشه. فرق معلوم شد؟ خب این چه ثمره مهمی تو علوم اجتماعی داره؟ ثمرهش این است که نقطه مقابل تحلیل پوزیتیویستی برای تحلیل تفسیری مبنا میده و به روی این فضا عمل میکنه. فوکو روی این فضا عمل میکنه. یعنی چی؟ ببینید تو فضای پوزیتیویستی نظام علیته. چون نظام علیته شما میتونید پیش بینی کنید. میتونید بگید اگه این جامعه اینجوری بشه حتما آنجوری خواهد شد. اگه این کارو بکنی اونجوری میشه. رابطه علیه دیگه. رابطه همونگونه که تو آب، اگه آبو بجوشونی 100 درجه حرارت بدی میجوشه. تو جامعه را. اگه این کار بکنه اونجوری میشه. تفسیر آن بودن اینجوری نیست. انسان ها اختیار دارن. کنش اختیاری دارن. چون کنش دارن. شما این کار رو بکنه مردم این کار نمی کنه. دیگه سر رفتاده نیست بیگه رایی. هیچ چه قابلی پیش بینی نیست. چون اختیار میاد بیگدارش بکنه. تو فضای وبر کارون فوکامینه اینا آخر داستان برستن. میگن ما نمیتونیم در آینده پیش بینی کنیم ولی میتونیم در الان بگیم علل که توی اروپا نظام سرمایه داری رقم خون چیه؟ نه به این معنا که علل رو از ببینید تفاوت بحث فلسفی ما با بحث تفسیری ما. ما میگیم آقا ما که میدونیم قواعد عالم اینه پس حتما این میشه حتما این میشه حتما این میشه. اگه این شده پس اون بوده یا اون بوده یا اون بوده. هر قاعده ای بدن به اون سریع میگیم جوابش چیه. مدل علم طبیعی. تصویر چی میگه مثلا ببه میگه نه آقا میگه فوکو که بدنم خیلی واضح شد. اینه که من تمثیل خودم اینه. میگم ما هر وقت بخوایم میگم علت وقوع مثلا الان اقتصاد تو ایران چیه، هر علتی بخوایم چیز کنیم ما به نحو چیز میگیم الی مدل ارسطویی میگیم. مدل ارسطویی اینه که این الف که اینجا پیدا شده یه علت داره به اسم ب، ب هم یه علت داره به اسم جیم، جیم یه علت داره به اسم داش، یا فوقش سه تا سلسله علت اومدن با هم دیگه این کارو کردن. فوکو تو تبارشناسی چی میگه؟ میگم آقا الف رو که میخوای بررسی کنی باید بری خاص علت ای رو پیدا کنی که این به چه عواملیه. اینجور نیست که بگی آقا به همواره تحت تاثیر جیم رخ میده، بلکه دوباره از نو باید بری. من تمثیل میگنم میگم تبارشناسی فوکو فرقش با تبارشناسی ما این است که ما تو تبارشناسی همیشه دنبال حلال زاده میگردیم. شما میگی آقا این بچه کیه؟ میگی این باباشه، اینم باباشه، اینم باباشه، اینم باباشه، درسته؟ چون بنا رو بر حلال زادگی میذاریم هر کی باباش بود همونه. فوکو پیش‌فرض اینه که همه حرام زادن. وقتی همه حرام زادن میگه این باباش، این کیه باباش؟ میگه که درسته این پدر رسم میشه اما بیا دیانتشو بررسی کنم میبینی اه مثلا وام پدر واقعی اینه. حالا از واب بخوایی بیره سراغه پدر واب کیه؟ میگه مثلا پدر واب اسمش مثلا داله، میگه من قبول نیست، دوباره باید دی ان اشو بررسی بکنم. پدر باب اتفاقا جیم. میگه اون پدر جیم کیه؟ میگه اینم حرامزاده است. درست منظورم برسونه؟
تو فضای حرامزادگی
آره. همینجا به فهم میری تو فضای علیته. اول این معلوم شد مثلا
تفاوت این دوتا، یعنی میگه تو نظام از الف تا ب میشه به جیم دوت. اونم باز همینه ولی اون یه مقدار بیشتر.
یعنی شما گام به گام از نو باید همیشه بررسی کنید. نمیتونه بگه آقا جامعه که اینجور بشه اینجور میشه، اونجور بشه اینجور میشه، اونجور بشه اینجور میشه، اینجور بشه پس باشه.
نظام رو تغییر نداده، فقط دقتشو بیشتر کرده.
دقت رو به معنی ورود عنصر اختیار اینجا خیلی چیز پیچیده‌اش میکنه. حرامزاده این جدی گفتم حرامزاده قراره که همین کارو بکنه، درست باشه جایگاه ها تو نظامی که همه حرامزاده باشن همین که کسی پدرشه اساسی پدرشه. ولی شما میگه نه ممکنه این آدم اختیار دیگری کرده باشه. وقتی اصل و حرامزادگی میذاریم من دارم میگم یه اختیاری کرده که از نو باید اینو بررسی کنی، روابطشو بررسی کنی. آیا مثلا اگر مردم اینجور باشن حتما اینجور میشه؟ نه معلوم نیست. شاید مردم اینجور باشن در حال بخوام اینجور. اگه مثلا مثلا مزخرف دارم دارم اگه ارز بالا رفت حتما تقاضا میاد پایین؟ نه تو ایران هر چی ارز بره بالاتر تقاضا میره بالاتر. دلشون بخوا اصلا آدمای ایرانی یک مثال مزخرف دارن میزنن اونو مثلا وایسن اما منظورم برسونم این شما نمیتونید که من قانون ارز تقاضا دادم هم وقت ارز رفت بالا تقاضا میاد پایین؟ نه توی جامعه ما هر چقدر ارز بره بالا هی دلار میدادن اینا دوباره میرن دلار این هی مکرر چون چه جواب نمیده میگم بخاطر که اینا اراده دارن غیر منطقی رفتار میکنن. غیر منطقی رفتار کردن یکی از وجوه انسانیه. درست منظورم برسونم؟ ولی اون تو علوم اجتماعی شما میخواد تحلیل کنید میگه آقا این پدیده رخ داد، بدونی این پدیده رخ داد شروع به روابط علیه تو ذهنمون، این علت این پدیده ها این پدیده هاست، علت این پدیده ها این پدیده هاست. چون علت این پدیده ها اینجوریست، پس حتما این تو جامعه رخ داده که اینجور شده. میگه بابا درست علت این پدیده این پدیده است، این تو فضای علیت طبیعی قطعیه. تو فضای انسانی با اینکه علت این پدیده اینه، این مردم این کشور، این مردم این شهر اصلا بلعکس رفتار میکنه. مثلا منظورم برسونم، برای این شما هر پژوهش که میخوای بکنید، میگه تبارشناسی فوکوئی اینه دیگه. تبارشناسی میگه اول بابا این ریشه چی بود، حالا اون رو خوب بررسی کن، نگو بابا این دومی ریشه همیشه بریشش جیمه، بره دوباره از ما بررسی.
یعنی پژوهش های ما این مدلی
غالبا این مدلی تو فاز اخونده مو که کاملا این مدلی
گرفته که مثلا این
نه دیدی تحلیلایی که تحلیل من تحلیل ساده انگارانه، میدونی چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه دشمن این کارو کرده اینجوریه، چون هیچ مدلی دیگه پیدا نمیکنه دیگه. میگم منطقا گیر نمیتونه باشه، مثلا اینکه خیلی همه جا دشمن رو وارد میکنه، میگن عامل اصلی چرا منظورم برسه. نمیخوام دشمن نیستا، حرفم این طرفش نیست. ما نشونه تا به مشکل خور سری عوامل نفوذی اومدن اینجوری کردن. مگه میشه آدمو این کارو بکنه؟ آره میشه آدمو این کارو بکنه.
از خارجه فعلا خاطر تنبلیه.
از خارجه فعلا اینجوری نیست. روز بعضی از
خارجه درس خارجه حالا میخوام اگه بخوام شبیه کنم درس خارجه مثلا مکتب قم اینجوری چه نجف اینجوریه، ولی مکتب قم اینجوری نیست. آقا تفاوتش ها یعنی میگم اگه این علتش اون نکنه، اگه اون میگه نه مثلا یکی بررسی کنم کامل ببینمش،
استفراغ
بوس اگه انجام بشه چیزه. میخوام مکتب نجف و قم اینجوری بگم، مکتب نجف فرمولگراست، میگه اگه اینه اینه، اگه اینه اینه پس اینه درست، حدیث صحیح حدیث غلط تمام شد. میگه نه حالا بذارین اینا موضوع است فلانیش که شاهد بیرونیش که، یعنی گام بگم. حالا ما خوام این تو فضای شناخت حکمه، ما شناخت وضعیت اجتماعی خیلی از تحلیل افرادی ها کنید ببینید چه سری مثلا تایید سری اختشاش سری ادعا کنه آ این علتش چیه. آقا خارجی هست، اما صرف خارجی میتونه همین کار بکنه. تو شما یه چیزی هم اینجا هست، این مردم همه قد نشناسن واقعا، اینا فقط قد نشناسی منجر به بروز این فعل میشه. درسته منظورم برسونم، خیلی از پژوهش‌های اجتماعی که شما نمیگید مثلا تو فضای ما پژوهش اینجوریه که این عامل علتشون اون عامل علتشونه، پس اون تمام شد. بابا ده ها عامل اینا حرامزاده جواب میدن، یعنی این عامله هست با این که بعد از اینا آقا مثلا به این مردم خدمت میکنی بدتر میکنن. اینجور نیست اگر کسی الناس عبیدال احسان بهشون احسان بکنی حتما خوب میشن. نه الناس عبیدال احسان یکی از معلف هاست، برخی از آدم های مثلا آدم های خبیسی هست، هم که احسان بکنی نمکدان میشکنن. چی میگن مثلا؟ یعنی شما
دیگه ناس
خب میخوام یعنی وقت تو تحلیل گیر میکنید دیگه، یا کی ناسه کی ناس نیست. درست منظورم برسونه؟ میخوام بگم ببینید بحث ما میگم مثلا مسئله بعدا رو خیلی خوب حل میکنه این مدل، مسئله که در واقع ما تو فضا یعنی این نیست. ببینید حالا بیاید شما بحثای اجتماعی خودمون، آقا اون وقت آیا آخر داره تاریخ یا نداره؟ از پیچیدگی من برام قشنگی های تفکرشیه بحث مهدویت. بحث مهدویت میگه آخر داره، اما آخرش دست شماست. آخر تاریخ خوب میشه، اما چقدر چند تا راه داریم که آخر تاریخ برسیم؟ بی نهایت راه، بی نهایت جهان ممکن است تا اونجا برسه. هر عملی که تو بکنی یه جهان وارد میکنی، جهان میندازی بیرون. با اعمال شما ظهور نزدیک میشه، با اعمال شما ظهور دور میشه. برای همین شما میتونی بگی آقا حتما حکومت ما به مهدویت نه، معلوم نیست کی گفته. من تازگی کردم برای خودم چیده احادیثی که الان دیدی تو فضای ما خیلی هست که آقا حکومت با امام زمان وصل میشه. دیدی این چقدر این فضا پر رنگ
بیشتر خواب
حدیث هم هست، یه حدیث معروفی هستش چیزه اولی با خود من خوندم گفتم اینه، بعدش تازگی دارم آقای شجاعی نامی هستش چون یه سخنرانی کرده کلی کلیپ کردن که آقا جون مطمئن باشید حکومت ما وصل میشه. میگه که قانون بالمشرق میخوان حقشون رو بخوام بهشون نمیدن، دور حقشون میخوام بهشون نمیدن، دفعه سوم اینا حقشون رو میخوام قیام میکنن، اگه اشتباه نفهمم معلومه قیام میکنن اونا حاضر میشن بدن، اینا قبول نمیکنن، قیام میکنن اونا رو سرنگون میکنن و بعدش قتل عام شهدا. اینو توی غیبت نومانیه کلمه قتل عام شهدا رو بزنید میادش قتل عام شهدا. بعد این آقای همین آقای شجاع که تا اینجاشو میگه اینا کشته شهدا حق میخوان، چون میگه حق میخوان نمیگه اینا حقن، میگه آقا بول حدیث درست ترجمهش کن، اینا حق میخوان یعنی معلومه تو فضیحتی منظور حقشون رو میخوان، نه اینکه حق را به ما انه و حق محض را میخوان. و آخر حدیث یه جمله داره تمام خاصیت حدیث رو میگیره برای انتباه، میگه لو ادرکت و هاز صاحب آدم هم لو ادرکت و هازا لبغیت و نفسی لصاحب هاز الامر، اگه من اینا رو درک میکردم خودم رو نگه میداشتم برای صاحب امر. خب پس حالا اینا خوبن یا بدن؟ اینا وصل میشن یا وصل نمیشن؟ اصلا این حکومت تایید شد یا نشد؟ درست منظور رسیدم. ولی این حدیثه رو شما برو تو تاریخ این کتابه گفتم شما تاریخ دولت‌های شیعی رو می‌خوندم خیلی درخوان جالب. ما چه هیچ دولت غیر دولت خوب نخوندیم میگیم 2500 سال حکومت طاغوتیه و فلان و اینا دیگه خیلی خوشبینانه باشه، میگم آقا صفویان هم اومدن ولی صفویا سلطنت بودن فقها که نبودن و با ما رسید. باشه تاریخ ببین چقدر فقها اومدن گروه‌های اسلامی اومدن سربدار خود بوده سربدار خیلی شایع مدرن ماست اگه تاریخ رو بخونید سربدار قبل از چیز بودن قبل از صفویان مرعشیان مرعشیان کاملا سادات مرعشی عالمایی بودن که اومدن حکومت کردن مشعشعیان اصلا کاملا ادعای نایب امام زمان میکردن میگفتن ما نایب تو دوره غیبت یعنی طبعا نایب هم میگیم کاملا طرف ادعای نایب امام زمان میکرد مشعشعیان رو درست صفویه سرنگونش کرد. شما باید تو تاریخ بخون همشون همین میگفتن. بعد برای خودم این جالب شد این احادیث سیال احادیثی که هم بدارپذیره به خیلی ببینید شما مثلا میگرد میدونی احادیث ظهور میگن یه احادیث قطعی داریم ظاهرا یکی دو تا بیشتره، یکی خروج سفیانیه یکی صحیح آسمانیه تا صحیح آسمانیه هم داره این قول داره خروج سفیانی یکی دو تا است. بقیه احادیث چیه؟ مثلا سقوط بنی امیه بنی عباس بنی عباس ساقط شد تمام خروج سفیانیشو میگه
اسرا یه چیزی هست که مثلا میگه اگه بخوام قطعیاتش فقط
خروج سفیانی
ظهور خود حضرت نه
چون خروج سفیانی نه ایشون من دیدم تو حجتش اینجا مفصل میگه خروج سفیانی شاد احادیث برید طرف میگه که آقا جون دعا کنین اینم نشه حضرت میگه خروج سفیانی من محتوم سفیانی چاره ای نداره که این مکرر اهل بیت وقتی احادیث متعدد هست که افراد وقتی خروج سفیانی خدای وقتم چه کنیم که گفتن سفیانی خروج میکنن با اون چه کنیم کی میتونه تحمل کنه خیلیشون دردناک این تعبیر میکنه. ولی اینو میخوام بگم ببینید یه احادیثیه که به همه امید میده پرونده رو نیمنده. برای شما اینه که دوره‌های مختلف تاریخی افراد این بگه آقا دو بار قیام میکنه حالا شما میتونید دو بار قیام و الان میشه اصلا که آقا یا مشروطه بود یه بارم مثلا 42 بود دو بار قیام اینجوری کرد. حالا شما برو زبان سربدار میگه آقا دو بار قیام یکی این بود یکی این بود بعد سربدار از این تایید خیلی جالبی از حیث مقایسه شما مثلا اینا رسول جعفر خیلی وقت سراغ این که دیدن ایشون تو میگه که آقا علامه مجلسی میگه این حذیل همین حدیث میگه که ان شاء الله همین صفویه باشه ولی گفتن چون اینو گفته ایشون رفت سراغه ولی شعبه سربداران خیلی بیشتر شبیه سربداران تو سریال سربداران نشون داد اینا اصلا سنتشون بوده هر روز صبح یه اسبی آماده میبردن بیرون شهر که ما که آماده شدیم مردم آماده کردیم امام زمان ظهور کردش اسبش آماده باشه. این چقدر اینا تو ذهنشون بوده که اینا وقت میشن به چی؟ حالا خلاصه یه حکومت یه چیز زمانی وقت میشه به امام زمان یا نه آره یه زمان وقت میشه تونست منظور برسونم؟ یعنی مسئله بدا این تو همون کتاب چیز اصلا آنم خیلی کتاب فوق العاده حضرت حجت مولا یه بحجت که حرفشون جمع کردن من بهش گفتم بهترین کتابی بود که تو عمرم خوندم البته چون من گیر کردم تو بحث امام زمانی خیلی مسائل قشنگ همشه یکی از وقایع عجیبی که اونجا نقل میکنن آقای بچه گفتش یه شروع صحبت دینه بعد تو باید تو زد آقا دیدی چی شد باز هم ظهور عقب افتاد شروع صحبت آقای بچه دینه دیدی چی شد باز هم ظهور عقب افتاد بعد حکایت دهن میکنه که آیت الله خویی گفته بوده که کسی مثلا مکاشفه با حضرت بوده میرن بعد حضرت به اینشون میگه آقای خویی مثلا دنیا میره بعد میگه آقای خویی گفته بودش که حالا من یه لحظه خود کتاب بخونید خلاصه اینکه آقای خویی گفته بوده که به حضرت گلایه میکنه میگه مگه قرار نبودش که من باشم توی حکومت شما من زنده باشم شما ظهور کنید و حضرت گفت عقب افتاد باز هم عقب افتاد جمله حضرت اینه که بعد شروع اون صحبتش این است که آه دیدی چه شد باز هم عقب افتاد اینجوری شروع کنه یعنی خلاصه یه کسی مثل آقای خویی که آدم موجه معنی چیز با حضرت ارتباطی داشته و فکر میکرده زمان او ظهور رو خواهد داد و عده‌ای هم گرفته بوده چون اونجا من چون نسخه قبلش هم من دادم تعبیر خدای بحثه این است که از امام گلایه کردند بعد اینا تو نسخه دن خب بعد بگن گلایه کردن کردن به امام گفت عرض کردن اینجوری کردن اونجا تعبیر خدای بحثه گلایه است یه به امام گلایه کرد مگه قرار نبود منم باشم؟ تونستم منظور برسونم؟ یعنی این های مسئله بعداست، یعنی بیا خودم بدونید این آخر رخ میده، بی نهایت راه هست به اون برسه، اما این خواهد داد. یعنی ما خبر قطعی تو دین داریم، یا خبر قطعی داریم در حال بعدا هم داریم، بعد مکرر دارم نکنه بعدا تو خود مهدویت رخ بده، کنه نه خیال تون بعد اینش بعدا رخ نمیده، مثلا در قیامت بعدا رخ میده، نه رخ نمیده، اما نه این که فکر کنی قیامت اینجوری که تو فکر میکنی. نظام عالم یه قایتی داره، اما نه به نحو قایت علت قایی ارسطویی. درست منظور برسونم؟ ما شما تو تمام تبیین های اجتماعیتون، تو تمام فعالیت اجتماعی، این اون به بحث شریعت خیلی گره میخوره. یعنی شما باید بر اساس شریعت رفتار کنید تا به اون قایت برسید، نه بر اساس نظرات خودتون، نه بر اساس تحلیل خودتون. معلومه دیگه چرا؟ یعنی اون قایت راهش رو خدا تعیین کرده، راهش اینی که به ذهن شما میرسه این نیست، چون شما هر راهی در پیش بگیر از نظر شما بهترین راه هم باشه معلوم نیستش گام بعدش چی میشه. این حکایت آقای کشمیری فکر کنم که ایشون من شنیدم که ایشون زمان جنگ، زمان صدام گفته بوده که من وردی دارم، چیزی دارم که همینجا که نشستم میتونم کاری کنم صدام بکشم. گفتم خب چرا کار نمیکنی؟ گفتم من نمیدونم نظام عالم چیه، معلوم نیست، شاید اگر اینو بکشم یک ظالمه به مراتب بدتری بیاد رو کار. خیلی وقتا خدا با وجود یک ظالم مانع میشه یک ظالمه دیگه بیا. من اگه بخوام دست ببرم تو نظام عالم ممکنه که، حال توضیحش از من ها، ممکنه یه ظالمه دیگه، ولی من از اون علم استفاده نمیکنم، از یور استفاده ها. چرا شما تو فضای طبیعی مثلا میکشیدش غلبه میکنی؟ خب اون فضایی است که نظام عالم خودش خدا میدونه، من اگه بخوام مداخله کنم بعدش نمیدونم چی میشه. درست منظور برسونم؟ یعنی این وقت اینجاست به شدت آدم مقید میشه به شریعت. یعنی میگه آقا جون شما به نظر ما میرسد الان صدام بدترین آدمه و باید محو شود، اما هر جوری میتونی اینو بکشی یا باید در فضای شریعت بری باش به جنگی. این خود جنگ هست امیر، یعنی شما جواقایی هست امیر، وقایی امام حسین، چرا امام حسین از طریق چیز اقدام نکرد به کشتن اینا؟ یعنی این میدونه توی برای اون سیری که عالم قرار طی کنه شهادت امام حسین محرک اصلی است، نه زنده ماندنش. منظور معلومه دیگه تو افق الهی واقعه، بر همین است او کاملا توی فضاوت میکنه. به نظرم اینجا اون عرصه است که خیلی مثلا روز روشن میکنه که علوم اجتماعی به جد باید به احادیث مراجعه کنن، به آیات مراجعه کنن. طبیعی هم معلوم شد
برای مشخص شدن مسیر شریعت،
برای مشخص شدن برنامه‌هایی که انجام بدن. ببینید ما تو فضای علوم انسانی چیکار می‌خوایم بکنیم؟ ما باید اعتبارات رقم اینو بحث کردن دیگه، جلسه قبل فقه چیز حقوق و سیاسی و اینا رو گفتم بهتون دیگه. ببینید تو فضای اعتبارات ملکیت داشتی، معامله شد، علم اقتصاد ازش در اومد، دعوا می‌کردی سر ملکیت، ریاست گذاشتی، علم سیاست ازش در اومد، باز دعوا کردی، قانون گذاشتید، علم حقوق ازش در اومد. این همه شون علم هایی هستند که دارن اعتباریت ما رو سر و سامان میدند. از این طرف شریعت چیه؟ شریعت بیا جون هدایت تشریعی، یعنی شما در قبال هدایت تکوینی اعتباریت رو من باید سر و سامان بدم. این رو گفتم جلسه قبل دیگه. خب اگه این داره سر و سامان میده، به خاطر که این سر و سامان دادنش با لحاظ همه اختیاراتی که همه انسان تو عالم دارن میکنن، یعنی اگه میگه این کارو بکنید ولو این کار رو بکنی، به نظر شما این کار رو بکنی. ببینید مثالای چیزش رو بگم، مثالای خارجیش که رخ داده. آقا علی علیه السلام تو الان دروغ بگو، تو الان نامردی بکن، حکومتت میمونه. میدونی حکومت تو میمونه بنی امیه نه چقدر ثمره داره؟ حضرت نه این کار رو نمی کنم. درست منظور رو برسونم؟ یعنی این کار رو نمی کنمش بحث شریعت و دست و پای منو شریعت بسته، نه اینکه بسته منی که مانع رشد من میشه، بسته به خاطر که نظام عالم با این مدل من به جواب میرسه، نه با مدل اون. درسته تو نگاه کوتاه مدت این مدل شما به جواب میرسه. من خواهم این خیلی به نظرم فهم مهمی ها، یعنی اصلا شما مجبوری تو علوم انسانی شریعت جدی بگیرید، چون تو علوم انسانی خواهی اعتبار کنی دیگه، خواهی مرتب برنامه ریزی کنی. بعد حالا تو برنامه ریزی میگم مثلا قیمت که من گفتم یاد داشته باشن، قیمت ها رو اگه ما حکومت کنترل کنه در مجموع بهتره، مردم آسایش تر دارن. او کنترل کنی گند میزنی تو کشور. واقعا افتضاح، یعنی واقعا میفهمی که اقتصاد ما چقدر افتضاحه. خب اولش یه چیزی گفتن کار نکن، خب اصرار داره همه جانب دست از اصرار در نمیده. یعنی این من خودم یکی شو من خودم گفتم کاملا من تئوری ولایت‌فقیه تو این افق میفهمم. آقا فقیه باید حکومت کنه. ما اسمش گوشی بلد فقیه، تنها کسی که حکومت نمیکنه فقیه. هی مرتب نظرات خبرگان، نظرات کارشناسان، نظرات فلان. بعد این پارادوکس حالا الان گفتم در دوخانچی بحثمون شده چی؟ نه مصلحت نظام کاشکی باشه، مصلحت نظام باشه من قبول میکنم. مصلحت نظام تحلیل فعلی منه، حجت شرعی باید داشته باشه تو مصلحت نظام. یعنی من با مصلحتش مشکل ندارم، به ما آنجایی که شما تو نظام احراز مصلحت میکنی، ولی اینا حجت شرعی نیست. آقا باید جلوی جمعیت رو بگیریم عقیم کنیم. خبر دارید دیگه حکایت عقیم کردن رو؟ عقیم کنیم مصلحت نظام. آقا مصلحت نظام با کدوم استدلال؟ اون آقایی که رهبر بود تو همین نظام تو این شرط فتواش همچنان این است که عقیم کردن حرام است. اون که فقیه بود اونا مصلحت میفهمی یا فقط تو مثلا حاشیه مصلحت میفهمی؟ درست منظور رو برسونم؟ یعنی این مصلحتی که از اول توی نظام ما شکل گرفته اصلا مصلحت نیست که. یه آدمایی نشستن همینجوری با هم بحث کردن به نتیجه رسیدن، رأی گرفتن، ما اینا بیشترن اونا بیشتر کمترن، مصلحت این. آخه این شد مصلحت؟ چی دوز انقلاب شدم اساسی. آره. خب
سید کلی بحث میشه یه بار برمون بگیم الان ما دو چی هستیم؟ ما این هستیم که بدونید علم دینی رو از چه راهی؟
من سیری که اومدم این حال من یادش کردم این است که یه کلیاتی گفتم رفتم سراغ نسبت علم و دین. بعد گفتم فضای علم و دین یادتون باشه علم و دین نباید دوگانه داشته باشه، اون پاورپوینتی که مفصل گفتم. بعد گفتم اون بحثای من و بحثای کتاب علم دینی من همش ناظر به علمی است که داره به واقعیت میرسه. که میگیم تو علم دیگه واقعا میرسه، هم فلسفه هم تجربه هم متون دینی همه رو جدی بگیرید. بعد حرفم این بود که حالا من تو کتابم یه خلأ مهم دارم، خلأ مهم توجه به اعتباریاته. اعتبار جنس از جنس واقع شناسی نیست. حالا که جنس از جنس واقع شناسی نیست چیکار بکنیم برای اعتباریات؟ الان دارم اینو میگم، میگم ببینید این اعتباریات یک مفروض فلسفی داره. وجود اعتباریات مفروض فلسفیش قبول جهانهای ممکنه. تو افق جهانهای ممکن یه جور دیگه باید تحلیل کرد، فهم کنه با افق علی طبیعی. حالا ارتباط بحثون اینه که حالا اگه من قصدم این بودش که اگه رسیدیم این جلسه وارد مقاله فطرتم بشم، که من به نظرم این عنوان مقالم اینه، فطرت به مثابه یک نظریه انسان شناختی رقیب برای علوم انسانی مدرن. این توی اینترنت راحت بتونید پیدا کنید، تو سایت مقاله فطرت. چون اصلا توی سایت من حسین سوزن چی سایت رو باز کنید کلمه فطرت رو بزنید جزء اولین مقالات میاره اینو براتون. فطرت به مثابه یک نظریه انسان شناختی رقیب برای علوم انسانی مدرن. من اینجا حرفم اینجا اینه، میگم خب حالا ما میخوایم بریم به حوزه علوم انسانی. من قبلا علوم انسانی رو اصلا توجه نمی‌کردم به اعتباریات، میگفتم علم میخواد کشف واقع بکنه، ما که فلسفه داریم، ما که یه عالمه طبیعی علم و نفس فلسفی داریم، ما یه عالمه چیز داریم، پس ما میتونیم بریم بجنگیم. تو کتاب علم دینی میره موزم گفتم من یادتونه که از قبل زیرا میرفتن اومدم بیشتر کمی بیشتر خوندم خودم نه آقا اعتباری اصلا علوم انسانی با اعتباریات که علوم انسانی شدن، وگرنه اونجا که اعتبار بذاری کنار میشه زیست شناسی. اعتبارات میاد واردی که علوم انسانی رو از علوم طبیعی متوازی کنه. خب اگه اعتبار چیه؟ حالا شما فلسفه میخوای بری جلو یا نه به شدت باید با فقه بری جلو. الان طبیعی میکنم این فقهی که میخواد بره بستر فلسفیش دیگه نظام علیت نیست، بستر فلسفیش جهانای ممکنه. تو این بستر باید فهم کنه وقایع رو. وقتی نظام علیت شد ما الان با نظام علیت ببینید حتی توی حکومت داری فعلیمون با نظام علیت فکر کنید دیگه، آقا باید این قانون پس باید اجرا شود. اراده های انسانی رو تو مقام اجرای قانون جدی نمیگیریم. یه معضلات مهم عمده اسناد کشور ما، اسناد راهبردی، میگه آقا فلان وزارتخانه این کار رو بکنه، فلان وزارتخانه این کار رو بکنه، فلان وزارتخانه این کار رو بکنه، نقشه جامعه میگه شاید که خود من نوشتمش افتضاح هم هست. گفتیم آقا هر کسی چیکار بکنه، بعد هیچی عمل نشده. چرا عمل نشده؟ چون من تو طراحی توجه نکردم به اختیار انسانی. آقا این وزیر اینجا نظر تو رو قبول نداره. از کاری که غربیا میکنن تو افق خودشون برای خودشون موفقن این است که به جد اینو در نظر بگیرن، منافع افراد رو در نظر بگیرن. میگه عامل تصمیم گیری منفعته، برای من چیکار کنم؟ اگه میخوام شما این کارو بکنی منافعت با این کار گره بخوره که شما این کارو بکنی. ببین مثلا این فکر نمیکنیم بهش دیگه، حالا نمیخوایم اون مدل فکر کنیم ها. حالا ما نمیخوایم منفعت افراد به همه خواستامون گره بزنیم، دستمون رو بسته شریعت دیگه اون تعریف. ولی این یه تحلیل مهمه. اون میگه آقا چون نظام اعتبارات اینو فهمیده که نظام علی نیست، برای اینکه فکر نکن اگه به وزارت خوره گفتی حتما عمل میشه، اگه به صدا و سیما گفتی حتما عمل میشه. او به نفع خودش دلش خود عمل میکنه. برای من چیکار بکنم که او یه نفعی ببره تو این کار من، که این حالا رانت نشه، فلان نشه، بیسار نشه، این با افق اعتباریات برنامه ریزی کنیم. اما تو فضای ما چیه؟ ما اصلا توجه نمی کنیم به اختیار و جهانهایی ممکن. میگه خب اگر این اگر وزارت کشور این کارشو میکرد، وزارت سلام این کارو میکرد، حتما میشد. خب چرا نکرد؟ بری مؤاخذه کنی، بری فقط قوه قضاییه ورود پیدا کنه، بگیر به بند.
ضمانت
اجرا رو مثلا من همین میکردم. ضمانت اجرا دوباره یعنی تو حقوقی که بعد دوباره شو فضا اعتباری میاد قوانین، چون فضا اعتباریه شما حتما نخواهد پیش پیدا کنی. یعنی گفتم اختیار جدی گرفتن غیر از اینا، یعنی شما میدونی که اگه قانون چیدی با فضا اعتباریات محاسبه کردی که این حاصل بشه دیگه، فقط یه اعتبار دیگری میکنه، این اعتبار رو در نظر میگیره، سه تا اعتبار کنارش میذاره، خروجی خاص خودش رو میبره. مثلا منظور برسونم، یعنی این نیست که شما بتونید با قانون به تنهایی مدیریت کنید، با تعیین آیین نامه به تنهایی مدیریت کنید، یه عالم مؤلف باید جدی بگیرید. علوم انسانی دارن این کارو میکنن، میگه علتی اون سگ اینقدر موفقن، ما اینقدر میذاریم تو زمین میخوریم، این است که فهممون از وقایع انسانی همچنان فهم علیه. بعد علیت هم میگم گفتم تعبیر ساده انگار میگیم شد نشد دشمن ورود کرده. تنها گزینه که داریم که برای نشدن یه عاملی که نمیگذاره اصل عامل ما عمل کنن، این عامل هم عامل بیرونی باید باشه دیگه، عامل درونی، اختیار او، دلش نمیخواد، خوشش نمیاد، فلان فلان، اینا جدی نمیگیریش.
خب بله این
خوب شد، بس
خوب در اومد. چون سوال شما موجب شده یه سیر کل بحث رو بگم.
حالا من انشاءالله اگر موافق باشید جلسه بعد این مقاله رو مطالعه کنید. من در مورد مقاله فطرت میخوام میگم حالا ما اگه افتادیم تو وادی اعتباریات، به اون بحث نفسانیت که جلسه کردم، بی در و پیکر میشیم، یعنی دیگه هر چی اعتبار میشه کرد دیگه، اعتبار همینجوری داریم. یعنی ما میتونیم وایسیم. ببینید اگه معضلات مهمی که ما داریم نظام داره این است که تو این کلاس انسان شناسی رو مفصل گفتم، خب خلاصش اینجا هم بگم که ما برای وحدت تئوری داریم، برای کثرت تئوری نداریم. ما میدونیم همه بخوان یک جور بشن چیکار کنیم، نمیدونیم اگه قرار باشه همه یک جور نشن چیکار کنیم. همه شما وحدت میبینید. به مثال بزنم، مثلا انسان ها میگه مراتب همه الگوی انسان، مثلا حجاب، حجاب یعنی اینجوری بچه ها کف این را رعایت کردن. پس اگر رعایت نمی کنه بی حجابیه دیگه. اتفاقا تازه یادداشت نمیشن بریم بحث حجاب که چیکار بکنه، اونجا رفتم سراغش. آقا ما خلاصه باید حجاب شرعی رو در کشور پیاده کنیم یا حجاب عرفی رو؟ حجاب عرفی یعنی که این طرف یه روسری اینجا بالا سر عرف مثلا قبول می، الان عرف برداشتن روسری اون یه بی حجابی، ولی یه روسری الکی این قدیم زره سرش عرف میگه حجاب داشتش بعد حجاب میدونید میخوام بگم. خب ما حالا تو مقام اون دیات چند قراقی که ما تو مقام حکومت داری باید بریم حجاب شرعی رو مستقر کنیم از زاویه حکومت، یا حجاب شرعی رو پتانسیلش رو زمینه سازی بکنیم از زاویه حکومت تو حجاب عرفی وایسیم. فعلا قطعیت نرستم ها، میخوام یه صورت مسئله رو عوض کردنه. ما میگم این قانون، این قانون باید اجرا شود. آقا این نیرو انتظامی برو اجراش کن. مثلا فهم مسئله رو بگم چجوری داره میشه. یعنی هر جا که وای میستیم تو هر موقفی فکر میکنیم به نحو علیت باید پیاده شود، روابط این است، این باید، پس باید هم علی مقدمش بیاد نتیجهش شد. هم گفتن چه سوال چی بود؟ وحدت و کثرت. ببینید کثرت آیا حد اینو ما تو حجاب بگم، ما تو داریم که یه حجاب درست داریم بقیه حجاب ها غلط هست نباید باشن، آیا اینه؟ یا ما میتونیم چند گونه حجاب درست داشته باشیم؟ بیا تو فضای حجاب شرعیش، اونی که الان تو فضای حقوق دارم بر نمیتابد، آیا واقعا اگه وش و کفین و چیزی رو باید شده و تحریم کننده باشه، ما حکومت باید بیاد انواع پوشش ها رو ترویج کنه؟ انواع یعنی مثلا پوشش ترکمن، پوشش های کرد ها، پوش یه واقعا مدل حجابشون اون بیاد توی قوم میان یه حجاب مثلا منظور رسن تو افق های کثرت ما تئوری داریم یا نداریم؟ که آقا ای ما یک من گفتم بهترین جایی که نشون میده که مثلا یک کس مثلا آقا حواسش هست داره کثرت فکر کنه، ولی هیچ کی ایده نداره کجاست؟ اونجا که آقا میگه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. چرا میگه الگوی اسلامی پیشرفت؟ این جمله نمیخواد بگه الگوی اسلامی ایرانی با الگوی اسلامی لبنانی فهم کنه؟ مثلا منظور برسونم؟ یعنی لزوما الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای لبنان بهترین گزینه نیست. به تو ارتکاز یه شخصی مثل ایشون این هستش که آقا واقعا باید بری کثرت فکر کرد، نه فقط بری وحدت. ما همیشه الان تو حوزه برید یا الگوی اسلامی پیشرفت رو بگو، یه چیز واحدی که برای کل جهان همین باید عمل بشه. آیا اینجوریه یا نه؟ حالا جالبه تو خود فضای فقه این الگوی وحدت چقدر تو ذهن ما غلبه کرده. شما میرید تو خود فضای فقه میرید مثلا مسئله مثل تخییر توی نگاه صاحب کافی کلینی با نگاه امروز از زمین دازم فرق کرده. الان فقهای امروز حاضرن اصلا به سمت تخییر برن؟ یه تخییرهایی توی سنت فقهی اینقدر محکم شده دیگه کسی نمیتونه دست بهش بزنه، مثل مثلا تخییر تو روزه، مال کفاره روزه. ولی فضا اصلا به سمت تخییر نمیره، فضا به سمت تعارض و تساقطه. فضای بحثی فقهی دید دیگه. حالا شما میرید مرحوم کلینی تو مقدمه کافی برید نگاه کنید، کافی کتاب فقهیش بوده، فقط کتاب چیز نبوده. بعد توش میگه آقا جون ابوابی هست من احادیث متعارض آوردم. آقا متعارض چرا آوردی؟ میگه بخاطر اینکه این حدیث چیز هستش که اگر چی شد مخیره، حدیث تاخیر میاره. یعنی فضای تاخیر تو ذهنش چی بوده؟ یه کثرت خیلی جدی. بعد من خودم تحلیل اجتماعی من با دانش قسم نمیخوام فقط این جمله آخر بگم، من میگم آقا یه زمان خود خدا از طریق تاخیر این کارو کرد، ما گیر دادیم که نه هر کدوم یه نظر فقهی. فقهای متکثر پیدا شدن، فتاوی متکثر دادن. یه کسی توی شمال بود فتوی میداد متناسب با نیاز اینها بود، یکی توی این طریقش فتوای عرب بوی عرب میداد، فتوای عجم بوی عجم، فتوای دادی بوی دادی، فتوای شهری بوی شهری، جمله اینجور داره توی مقاله اشراق در اسلامش. یعنی خلاصه این آدم این گزینه تأخیر رو انتخاب کرد که به اینجا میخورد. اومد جلوتر دوباره واحد شد، مرجعیت واحد شد از زمان آیت‌الله بروجردی. ولی باید یه کمپی گذاشت خود به خود تو اوربشن دور مرجع متکثر شد، عملا تأخیر داره پیاده میشه. یعنی یه فردا میده اون یه فردا میده، این به حدی حد سوال نمیخوام بگم لزوما این، ولی خلاصه کثرتی رو خود فقه بر نیتا به بر نمیتابه. این همش من بنظرم جایی که ما این تو فضای وحدت داشته این حکومت هم کاملا وحدت ببینیم، آقا یک فقیه نظراتش باید عمل شود تو همه جا. آقا میشه در حقیقت واسه خود زمان امام میگن تو خود مسئله بوده که امام فداش نمیخورده، بعد تو این مسئله فدای منتظری عمل کنید بعد من عمل نکنید. یعنی خودش میگه آقا این حکومت نمیتونه با این یک قالب فقط جواب بده. درسته منظور رو برسونم. حالا ما کسا چی هستیم؟ من میگم صورت بسته بدونیم جهان چگونه است، این جهان رو بدونیم بعدا میتونیم وارد بحث کثرتش هم بشیم که برای کثرت هم میدونش بشیم. ببخشید خودم فکر کنم فهمیدم که گفتم ها شما نمیدونم
خود بین موالات و
من خودم مهمترین مقاله خودم این دوتا مقاله
مرتبط با این بحث باشه که بزنیم بهتر
تو همین اینا رو یه مقدار آوردن بحثه چی؟ تو همین مقاله فلتر هم آوردن بحث من دو سه تا مقاله خواستم کلاس شما مطرح کنم. یکی یه مقاله این فطرت، یه مقاله فطرت و جنسیت، دو تا مقاله داره فقه و اخلاق دارن. من دو تا مقاله ان شاءالله میارم که در واقع این بحثا اونجا داره گره میخوره به هم که اینا رو
مقاله فطرت و جنسیت، فقه و اخلاق.
فقه و اخلاق دو تا مقاله است.